شاخه تر و تازه یه بهمن بهارو میبینی، هر زمستون کنار هم هستی، ریش شاخه ها رو میبینی. شاخ و برگای این وطن ماییم، سرفرازای کل دنیاییم، که ما این جاییم. شاخ و برگای این وطن ماییم، سرفرازای کل دنیاییم، پای این باغ بود وایسادیم، واسه این باغ که ما این جاییم.
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم در برنامه نمای نقره‌ای با همکار گرامیمون در ارتباط هستیم. لطفا با ما همراه باشید.
نمای نقره‌ای. خب عزیزان سلام، من فرزام رنجبر هستم و از رادیو نمایش قراره که در برنامه نمای نقره‌ای امروز بپردازیم به جشنواره فجر 39. میدونید که خب فیلم ها دارن به صورت نسبتاً در واقع کوچیکی اکران میشن با مخاطب های محدودی، هول و هوش 30% از هر سالن، و البته اکران آنلاین. کلی هم فیلم خبرساز داشتیم توی این چند روز جشنواره و بازی های عجیب غریبی که انتظار نمی رفت، و امیدواریم که کاندیدهایی که پیش بینی میشه به زودی اعلام بشن بتونن رضایت مخاطب ها رو هم جلب بکنن. اجازه بدید همینجا بریم و در محل برگزاری جشنواره 39 همراه بشیم با اسماعیل باستانی عزیز که فکر میکنم پشت خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای باستانی عزیز.
سلام، خیلی مخلصیم.
مخلصم، منم همینطور. آقا خسته نباشید
عزیز. یه پرانتز قبلش باز کنم که آره اکران آنلاین هم داریم ولی برای فیلم‌های کوتاه.
بله بله بله.
آره
چطوری؟ آقا مخلصیم، چه خبر جشنواره؟ آیا گرم برگزار میشه؟ خب خیلی نگران بودن.
اتفاق امروز همه اتفاقی که برای برنامه‌های رادیویی افتاد، باحال بود. درامی که خب باید سیار نداشتیم که با شما در ارتباط باشیم، برای همین الان داریم تلفنی صحبت می‌کنیم.
اینم یه مدلشه دیگه، ولی خب خیلی داغه دیگه.
شیرین تازه یعنی امروز به نظرم شیرین‌ترین و جذاب‌ترین خبر جشنواره قبل از اکران شیش لیگ این موضوع باشه. جات خالی الان نه، شاید هم جات خالی نه، نمیدونم. ولی ستاره بازی رو دیدیم، کار عاطف علی مردانی.
خب
که من از فیلم‌ها بگم، فکر می‌کنم خانم نهانی براتون از حاشیه‌هاش مفصل‌تر.
بله در ادامه برنامه.
آره عرض کنم به حضور انور شما و شنوندگان نازنین رادیو نمایش که ببین، شاید باید بگیم که ما خیلی نمونه های بهتری برای این نوع درام و این نوع فیلم ها در سینمای ایران داشتیم. شاید خوشگل ترینش مثلا خونبازی خانم بنی اعتماد باشه.
آها.
داستان مهاجرت، داستان درگیری خانواده های ایرانی بعد از مهاجرت با محوریت مصرف مواد مخدر.
این دغدغه فیلم های قبلی حاتف علی مردانی هم بوده دیگه، یادت اگر باشه.
آره، ولی این دفعه خیلی پررنگ‌تر. خب سوژه مستندیه، مثلا که نه قطعا، چون ته فیلم هم نمونه ها رو میبینیم، سعی به بازسازی دقیق جزئیات شده، ولی فیلم فرضا به شدت زیادگوه، خیلی طولانیه، درام توش خیلی دیر اتفاق میفته و تقریبا از نیمه فیلم دیگه همه چیز برات مشخصه. میدونی، و این برای یک فیلم سینمایی که قرار مخاطب عام ببیندش خب به طبع نمیتونه ماجرای جذابی باشه.
تو
نیمه فیلم همه چیز لو دادی و من ته فیلم رو میتونم حدس بزنم. این به معنی باهوش بودن من مثلا اسماعیل نیست.
بله.
من به عنوان اسماعیلی دارم حرف میزنم که مخاطب سینماست، میشینه فیلمو نگاه میکنه و دوست داره که از دیدن یک فیلم هر چقدر تلخ یا هر چقدر شیرین لذت ببره. دیگه فیلم لو میده خودشو، عجیبه. فرهاد اصلانی دیگه اون فرهاد اصلانی سابق نیست، فرهاد خیلی چاق شده.
اینا مسئله ای برای فرهاد اصلانی نمیدونم.
آره،
قراره
ما بازیگر چاق درسته که تو سینمامون دیگه نداریم. خب خیلی نکته مهمه.
آره، ولی فرهاد اصلانی هم واقعا ویژگی در واقع ظاهریش مهمترین ویژگیش نیست. ما فرهاد اصلانی رو به عنوان یک بازیگر میشناسیم، نه یک شخصیت توپول. آره
دقیقاً، خیلی آرتیست، خیلی بلده، ولی توی این فیلم واقعا فرهاد اصلانی اون فرهاد اصلانی همیشگی نیست. یعنی حتی فرهاد اصلانی مرزهای کوچک زنگ زده که اصلا نیست. اون فیلم آقای جیرانی که اسمش رو هر چی فکر میکنم یادم نمیاد، حتی فرهاد اصلانی اونجا هم نیست دیگه.
متوجه.
یه فرهاد اصلانی کند، کرخت، خیلی چاق، به شما لرزش بخشهای شکمی او که انقدر چاقه رو در تصویر میبینی که خب خوب نیست، خوشگل نیست، قشنگ نیست.
میفهمم. از بازیای دیگه اگر بخوای برامون بگی اسماعیل چی میگی؟ مثلا ملیسا زاکری که این سالا بیشتر تو فیلمای حاتف علی مردانی بوده و جای دیگه‌ای نمیبینیمش، آیا اینجا یه شکوفایی در بازیش آیا وجود داره؟ چون نقش خوبیه دیگه، یعنی نقش
خوبیه، ولی نه اینطوری که فکر می‌کنین نیست.
آها.
ببین مجموعه فیلم باش، یعنی فیلمنامه، کارگردانی، بازی تک تک بازیگرها و هزار تا چیز دیگه در کنار هم معنا میده دیگه.
دقیقا.
تا یک نفر بتونه بدرخشه و رخ کنه. نه، اونقدری بازی جذاب و گیرایی نیست که تو لذت ببری. یه جاهای خیلی الزجره است.
متوجهم. و نمیدونم.
این
خوشگل
نمی کنه کارو. ببین ما وقتی که از سینما حرف میزنیم دلمون میخواد که بگیم ما میریم یک فیلم ببینیم که یا حالمون خوب شه، یا ذهنمون درگیرش شه، یا یه دیالوگ خوب بشنویم. میدونی همش به حد اقلهای یک فیلم داریم بسنده میکنیم.
بله.
توی ستاره بازی واقعا با این فضاها مواجه نیستیم.
متوجهم. و حالا به غیر از ستاره بازی آیا قراره که بازم ادامه بدیم در مورد ستاره بازی، یا بازم میتونیم بریم راجع به چیزهای دیگه ازت بپرسیم؟
بریم سراغ فیلم محسن قرایی که خب ما دیشب دیدیمش. بعد از برنامه نمای نقره اکران شروع شد در سالن کاخ جشنواره در عصر.
آره.
فیلم قلدریه، فیلم حرف داره برای گفتن. در کنار همه داستانهاش باید بگم که اولا فیلمنامه خیلی خوندار و قویه.
اصلا
خیلی فیلمنامه محکمیه. مهمش اینه که قصه داره.
این اصلا مشکل ماست.
آره. و مهمتر از اون این که فرضاً فیلم از دقیقه یک شروع میشه.
آها. این برعکس فیلم حاتف علی مردانی کاملا
و خیلی فیلم های دیگه سینمای ایران. اصلا عموما تو بهتر از من میدونی اینجوریه که فیلم تا یک سوم دو سوم گره اتفاق نمیفته.
دقیقا. و این چقدر بده.
ولی توی فیلم بی همه چیز همه چیز از دقیقه یک اتفاق میفته. من دیشب یه تیکس دادم برای این فیلم، نوشتم بی همه چیز برخلاف اسمش همه چیز دارن.
آره، اینو من خوندم اتفاقا از قول خودت و خیلی برام جالب.
آره.
بود
و واقعا همه چیز دارن. اولا بازی درخشان خانم تهرانی و پرویز پرستویی ستودنیه. پرویز پرستویی در نقشی ظاهر شده که شاید ما ازش انتظار نداشتیم. خودش رو شکونده در از توی نقش، شاید گیریم سابقی باشه برای او، ولی نقشش نقش خیلی هیجان انگیزیه. بازیای درونی فوق‌العاده خوبی داره. تحول رو کاملا در چهره پرویز پرستویی میتونیم احساس کنیم. هدیه تهرانی شاید نسبت به سابق بازی ویژه‌ای نکرده، ولی کاملا نقش رو درست بازی کرده.
کاریزماتیکه دیگه جلوی دوربین خانم تهرانی. آره. اصلا حضورش دوباره... کار میکنه به قول سینمایی.
آره. دوستای منتقد من دوربین خیلی هدیه تهرانی رو دوست داره.
آره واقعا.
خیلی و وقتی جلوی دوربین فوق‌العاده است. شاید هدیه تهرانی با هدیه تهرانی سلطان کیمیایی که اولین بازی او بود زیاد تفاوتی از نظر چهره نداره. ولی درونیات بیرحمانه درسته و تو از تماشای این فیلم لذت میبرید. دومین نکته در مورد فیلم آقای محسن خان قرایی اینه که قرایی یک طعنه فیلمش به فیلمهای تورناتوره زده. یعنی آره نماهای ایتالیاییه. اگه باریا رو دیده باشی تو همون فضاست، اگه مالنا رو دیده باشی کمی تو همون فضاست، اگه سینما پارادیزو رو دیده باشی توی همون فضاست، اگه افسانه 1900 رو دیده باشی توی همون فضاست. یعنی ترکیب رنگ و قاب بندی ها یه ذره به سینمای تورناتوره نزدیکه.
توی تیزرم اینو دیدم، راست میگی. آره توی تیزر فیلمم این بود
دقیقاً. و چون خوب درآورده کار رو، کار درست از آب در اومده، اونقدی تو ذوقت نمیخوره. اتفاقا میگی آخه یه نمای خوب دیدم، آخه یه سکانس جذاب دیدم، یه سکانس خوش رنگ دیدم. و مهمش اینه که خب فیلمنامه اقتباسیه دیگه، ما بعد از مدت یک اقتباس خوب داشتیم.
اقتباس از چه اثری؟
راستش فرایت خیلی دارم به ذهنم فشار میارم ولی اصلا کلام
فکر میکنم من یه چیزایی خودم یادمه، کار سلینجر بود یا یه همچین چیزی.
آره
من
واقعا
آره ولی در ادامه من خودم حتما میگم.
آره تو لطف کن و بگو چیزای غلط من ندم. خب ما بعد از مدت ها، من دیروزم تو برنامه گفتم ما در سینما ایران اقتباس خوب کم نداریم. خود کارهایی که مهرجویی انجام داده و اقتباسهایی که از سلینجر کرده یا کسان دیگری کرده فوق‌العاده است. اقتباسهای ناصر تقوایی فوق‌العاده است. حالا در کنارش محسن قرایی هم آمده اقتباس کرده. اقتباسش به متن اصلی بسیار بسیار نزدیکه.
بله ملاقات با روی سال خورده.
احسن. بله. دقیقا. و از طرفی
نوشته فردریش دورنمات برای اونایی که نمیدونست.
بله بله. خب و از طرفی کار رو خیلی خوب ایرانیزه کرده. یعنی وقتی که تو فیلم رو میبینی یک فیلم ایرانی داری میبینی با همه این فکت ها و اشاره های ریز فرنگی که داشتیم، ولی تو وقتی فیلمو میبینی داری فیلم ایرانی میبینی و این خودش جذابه. خیلی شیرین.
دقیقاً نکته‌ای که می‌خواستم بگم هم همین بود. خیلی عذر میخوام فاصله افتاد بین صحبتت، فکرم میتونم الان این جمله رو بگم که منم خیلی لذت میبرم از تصاویر ویژه‌ای مثل تصاویری که در این فیلم دیدیم، یا مثلا یه حبقند آقای میرکریمی که به شدت با کیفیت میتونن رنگ و لعاب فرهنگی ما رو نشون بدن در اون حال و هوا. فکر میکنم اینم اون فضا رو داشت اگر اشتباه نکنم.
آره ببین فرض ما بارها راجع به ملی گرایی در سینما با هم حرف زدیم و حتی گفتگوی درونی، یعنی درون گروهی تو من و خیلی از ماها و دوستانمون به این منظر برمیگرده و از این زاویه هم حتی به سینما ایران نگاه. وقتی بحث ملی گرایی در سینما پیش میاد حتما نیازی نیست که سوژه امنیتی یا خاصه بین المللی و ملی باشد. نیازی به حضور نیروهای نظامی یا مثلا پرداختن به سینمای دفاع مقدس باشد. همین چیزها، همین رنگ و لعاب ایرانی، همین بافت‌های تاریخی و فرهنگی میتونه یک اشاره درست به سینمای ملی و ملی گرایی در سینما باشه. محسن قرایی توی ساخته اولش که شاید متاسفانه به دو دلیل، یکی آقای میرکریمی که تهیه کننده فیلم بود و زیاد تمایلی نداشت، و دو اینکه فیلم دو کارگردانه بود، یعنی محسن قرایی و افشین هاشمی، و اون فیلم چیزی نبود خسته نباشی.
بله.
اومد یکی از شاهکارهای سینمای ایران رو خراب
کرد. چقدر خوبه که با هم هم نظریم اینقدر. شاهکار خسته نباشید. دیده نشد.
نه. دلیلش هم به نظرم واقعا همین دو دلیلی که بهت گفتم، یعنی رضا میرکریمی تمایل چندانی به ماجرا نداشت. از طرفی هم فیلم دو کارگردانه بود.
آره.
شاید اختلاف نظرها و اختلاف فاز بین دو تا کارگردان باعث شد که فیلم دیده نشه. اما ببین تو در هر کجای دنیا با با هر زبانی که هستند این فیلم رو براشون اکران کنی، میگه ای ایرانه ها، کبیر ایرانه ها، کبیر مثلا کرمانه ها، ای قنات ها، ای قنات این شکلیه، پس تو ایران قنات هم، ببین همه فکتامون فکتای ایرانیه. این فیلم یک فیلم ملیه، فیلم مهمیه، میدونی چی دارم بهت میگم؟
کاملا.
محسن توی این فیلم هم همین کار رو کرده، یعنی با رنگ و بوی بومی، ما در یک لامکانی هستیم، لازمان نیست، توی لامکان.
بله.
ولی یعنی نمیدونیم در کجای ایران این اتفاق داره میفته، ولی مهم میدونیم که مثلا در عصر پهلوی داره این اتفاق میفته، اون رو هم از نوع لباس آدم ها بهش میفهمیم و متوجهش میشیم، مثلا از لباس افسر دشتستانی که مثلا اونجاست مثلا
میفهمم.
اما همه اینها دست به دست هم میده که تو یه فیلم خوب ببین. فیلم دو تا پاشن آشیل جدی داره، اون هم بازی هادی حجازی فر و نقطه مقابل او مهتاب نصیرپوره. هادی دیگه داره خودشو مدام تکرار میکنه. ما بعد از ماجرای نیمروز دو یا رد خون که یک هادی عصبانی پر جنب و جوش معترض رو میبینیم،
سر پایین داد بزن، این اصلا این جسته داره منو یه ذره دقیقاً خسته میکنه از نقشایی که مثلا آقای حجازی فر داره بازی میکنه. موافقم و چقدر حیفه آخه.
آره، چون هادی واقعا
بازیگر خوبیه،
خیلی خیلی بازیگر دقیقاً، و این داره به او آسیب میزنه. از طرفی ما بازی‌های درخشانی رو از خانم نصیرپور در قاب تئاترها، تلویزیون و سینما و حتی مهمترین نقطه‌شون و خواستگاهشون تئاتر دیدیم.
بله بله،
خانم نصیرپور اون بازی درخشان رو نداشت، چشمانش بازی نمی‌کرد، چون بازیش درونی نبود اونقدر که تو رو درگیر بکنه. هر چقدر که پرویز پرستویی فوق‌العاده بود توی این فیلم، فوق‌العاده بود بازیش، خانم نصیرپور اونقدر درخشان نبود. شاید بشه گفت تنها نقطه آشیل ماجرا اینه. یه نکته در نقد هست و اون که قطعاً فیلمی که من میگم دوست نداشتم، دوست داشتنی، دوست نداشتنی
متوجهم، قطعاً
چون دیگران میتونن دوستش داشته باشن، وقتی دیدم که من میگم خوبه، قطعاً دلیلی بر خوب بودن اون فیلم نیست، چون هنر جایی که نگاه های مختلف اون رو شکل میده، از بعضی ها دوستش دارن، بعضی ها دوستش ندارن، ولی واقعا از نظر تکنیکال فیلم محسن قرایی فیلم خیلی خوبی بود و خب به طبع تماشا داری باید بشینیم و نگاهش کنیم و لذت ببریم.
حتما بریم یه فاصله بگیریم برگردیم، حالا راجع به یه سری از بازیگرها اگه موافق باشی که چند تا کار دارن توی جشنواره صحبت بکنیم. برمیگردیم. خب
یکی از موسیقی متن‌های خوب واقعا تاریخ سینما رو شنیدیم، مال مرسدس بود تا جایی که یادم، همراه اسماعیل باستانی. مرسدس کار استاد بیات بود تا جایی که یادم میاد.
بابک بیات بود، یک شاهکار تمام عیار. من خواستم بگم میشه یه ترکی
تاثیر هر نظرم اصلا. تمنا میکنم آقا بعد از گفتگومون فکر کنم بتونیم این کارو، امیدوارم که برسیم. تا یک کارندهمون میگم بعد از آقای کیمیایی اجازه بگیریم.
دیگه خدا رو شکر در این یه حوزه چون قانون کپی رایت نداره
اینجا به درد بود
میخوره. آره ولی خودت
البته تو آرشیو هست، مثل اینکه خدا رو شکر.
خب آره ولی خود ندی، خب ما کپی رایت نداریم آقا.
آره دیگه اینا
چونه بی خود نداریم. از حضورت که
اگر موافق باشی فکر میکنم این مسئله که خب بعضی از بازیگرها تا 5 تا فیلم توی جشنواره دارن، بعضی از بازیگران 3-2، اما اینکه چطور این انتخابا رو کردن خیلی متفاوته و میشه حسابی راجبش حرف زد. من خیلی برام جالب بود توی انتخابها بگردم و یه سوژه هایی پیدا بکنم برای اینکه بتونیم در موردش صحبت بکنیم. کمی در مورد این اصولا چند فیلم داشتن در جشنواره برای ما میتونی صحبت بکنید؟
چیز غریب نیست، در خیلی از جاهای دنیا اتفاق میفته. خب انتخاب کارگردان به ذائقه خودش و نگاه خودش اتکا میکنه، بازیگر رو انتخاب میکنه که شاید شلوغ و پرکار باشه ولی فیلم خوب از آب در میاره، چون بلده که اون بازیگر رو کارگردانی کنه.
بله.
یا حتی یه گوشه‌ای برمیگرده به نقش بازیگردان در سینماها که بسیار در سینما که بسیار بسیار مهمه. بله. که ما نمونه خیلی خوبش رو خود حبیب رضایی باید اسم ببریم.
آره.
که این کار رو خیلی خوب انجام میده، خیلی خوب انجام میداد، چون جدیداً اون وقت اونقدی ازش واقعا درخشش در این موضوع ندیدم.
آره.
ولی مثلا فوق‌العاده است دیگه، حبیب فوق‌العاده است.
خیلی.
حالا بگذاریم، معروف شریفینا در این کار استاده واقعا.
بله.
استاده، یعنی نمیتونیم نقشش رو در سینما ایران نادیده بگیریم.
قطعاً.
این اتفاق میفته. من فکر میکنم که امسال خب بازیگران دیگه اونقدری مطرح نیستن. این تفاوت رو باید در بازی رضا عطاران بگردیم و ببینیم که چقدر متفاوته، چون امسال 3 فیلم رضا داره که 2 تاش رو الان در خاطرم هست،
شیشلیک و روشن و فکر میکنم همین دوتا باشه توی جشنواره وارد شده باشن، همین دوتا است جایی که یادم.
پس بذار اصلاحش کنم، منم بگم دوتا که در شیشلیک یک نقش کمدی رو بازی کردی، خب رضا عطاران استاد بازی نقش‌های کمدی است، هیچ شکی در اصلاح نقش جدی هم فوق‌العاده است. نمیتونیم بازی مثلا استادانه‌شو در دهلیز نادیده بگیریم به هیچ وجه، به هیچ وجه. اما توی روشن چون روشن هم به گمانم، من ندیدم هنوز فیلمو، ولی به گمانم رگه‌های کمدی پررنگ بوده.
خب روح الله حجازی قبل از این کمدی نساخته، ولی باید ببینیم آیا اینجا داره اون رگه‌ها رو به خاطر انتخاب عطاران یا نه.
یه کمدی تقریبا یه ذره سوژه داستان کسی که عاشق سینما و در این مسیر عشقش به سینما اتفاقهای عجیب و غریبی براش میفته، مسیر زندگیش گویا تغییر می‌کنه. این چیزی که تو خلاصه فیلم اومده. وقتی اسم سینما میاد قطعاً با اسم اونایی که
گروتسکی وجود داره.
آره دقیقاً. یه طنزی هست که باید ببینی ته این طنز چیه.
آره.
این اتفاق خوبی میتونه باشه برای بعضی از بازیگرا. واقعا من فکر می‌کنم که همه بازیگرا توانایی انجام چنین کاری رو ندارن. یکی از معدود بازیگرانی که این کار رو خیلی هنرمندانه و استادانه میتونه انجام بده به گمانم و به سلیقه من جواد عزتی.
بله واقعا یکی از به نظرم قطبای این ماجراست. چند آره. شخصیتی بازی کردن
خیلی جالبه ها، چه نقشای کمدی و طنزش خیلی به چشم میاد، به آدم ها همه قش میخندن.
آره.
و نقشای جدیشو اونقدر جدی نمیگیرن، ولی جواد عزتی توی بازیهای جدیش فوق العاده است.
آره اینکه
نمیتونی اصلا مثلا جواد در ماجراهای نیروزهای 1 و 2 ندیدی.
دقیقاً بی‌نظیر اون
درونی فوق العاده. پارسال در آتاپای من واقعا موندم که هیئت داوران چجوری جواد عزتی رو ندید.
آره
واقعا اصلا. موندم. جواد فوق‌العاده است، یه آدمی که از عالم و آدم بریده عاشق و هنوز عاشق مونده، و مگه میشه اینقدر این بازی جذاب باشه؟ توی چشماش، توی حرکت تک تک اعضای بدنش، تو این هیجان دوری از عشق رو میبینی.
آره
میدونی
آره.
جواد فوق‌العاده است.
خیلی
امیدوارم که اتفاق برای بقیه بازیگرامون هم بیفته دیگه، که
آره
به یه درجه از به قول حالا فانتزی و کمدی میشه به یک درجه از عرفان برسن که بتونن این همه نقش بازی کنن و ما تفاوت ببینیم در ایفای نقش های اونها در فیلم های مختلف.
کاملا موافقم. اما یکی از بازیگرایی که خیلی دیده شده توی این چند روزی که از جشنواره گذشته و خیلی برای من جالبه، یعنی اخبار حول در واقع نظراتی که راجع به آثار و این دوتا فیلمی که داره توی جشنواره میدن، اون الناز شاکر دوسته. انگار که بعد از سیمرغ وارد یک فضای جدید شده توی کارش و الان با تیتی و ابلق توی جشنواره است و هر دوتا نظراتی که من دارم راجع به فیلم ها میشنوم، خیلی راجع به بازی خانم شاکر دوست نظرم مثبته. اگر دیدی
من یه چله برگردم عقب، خب به نظرم الناز شاکر دوست تحولش بعد از خفگی جیرانی اتفاق افتاد.
موافقم.
توی خفگی ما با یک الناز شاکر دوست فوق‌العاده خوب مقابل دوربین فریدون جیرانی طرفیم. خفگی به خاطر فضای سیاهش و از طرفی ادای دین فریدون جیرانی به سینمای شوروی یا بلوک شرق اونقدری که باید دیده نشد. من یادمه که با آقای جیرانی که همون دوران صحبت میکردم، گفتن که آره من یه کارگردان روس بود که مثلا چه اهل شوروی سابق دارن که فلان فیلم ها رو ساخته بود، من این فیلم ها ادای دینی به اون به خاطر که با این فیلم من عاشق سینما شدم. فیلم دیده نشد ولی بازی خانم شاکر دوست توی این فیلم خیلی فوق‌العاده بود و بعد از اون تحول الناز شاکر دوست واقعا شروع شد.
حالا دیگه به عنوان یه بازیگر حالا پولساز نمیشناسیمش، صرفا پولساز هست اما انتخابای خوبی داره.
آره ابلغ خب نرگس آبیار سینما رو خیلی خوب بلده، بلده که چی باید بسازه، داستان رو بلده به خاطر اینکه خودش داستان نویس بوده، بنابراین پیرنگ ها و فاصله گذاری های درستی توی داستان هاش داره. اصولا او هم بعد از شیار 143 این تحول درش ایجاد شد. بعد اومد نفس رو ساخت، بعد شبی که ماه کامل شد ابلق این با همون تیمه یه بهرام رادان بهش اضافه شده. امیدوارم که خانم آبیار بتونه از بهرام رادان، یعنی تونسته باشه از بهرام رادان بازی خوب بگیره. این که داره از فیلم خارج میشه و به دهن به دهن داره میچرخه اسم الناز شاکر دوست، یعنی خبری از بهرام رادان،
خبری از بهرام رادان نیست، راست میگی.
ولی باید ببینیم که رادان هم تو این فیلم چه کرد. آره الناز شاکر دوست موفق بوده و زمزمه ها بر اینه در بین اهالی رسانه توی کاخ جشنواره که احتمالاً امسال هم سیمرغ در دستان
سیمرغ یا کاندید سیمرغ، یعنی عجب چقدر پس
فاصله. آره چون در هر دو فیلم میگن خیلی فوق‌العاده.
آره من به لیست پرفروش ترین فیلم ها هم که نگاه میکنم تا امروز، شیشلیک اوله، ابلق دومه، بی همه چی سوم و تیتی چهارم و خب روشنم که پنجم. و جالبه هم الناز شاکر دوست هم رضا عطاران داشتیم در مورد انتخاب صحبت میکردیم دیگه،
دقیقا.
هر دو فیلمشون در بین پنج فیلم بالاییه و خب حالا حتما باید ببینیم که دلیلم نبوده دیگه، حتما یه اتفاقی توی فیلم افتاده که انقدر داره دیده میشه.
آره و خدا رو شکر امسال جشنواره از نظر کیفی به نظر جشنواره خوبی میاد، یعنی ما با توجه ما شاید چه به عنوان بیننده فیلم راضی از سالن بیرون نیاییم ولی بیس و پایه فیلم ها محکم خوبه و سینما داریم میبینیم، سینما به مفهوم مطلق کلمه سینما، نه به مفهوم کوچه بازاری یا بازاری شدسا.
آره به نظر میاد همینطوریه، من فکر میکردم که خودم این احساس رو دارم چون من هر بار اسماعیل اول جشنواره میگم انگار جشنواره خوبیه ها، یعنی دلم روشنه، بعد وسطش میفهمم که خیلی هم حالا چیز عجیب غریبی نبوده یا بوده، ولی امسالم این حس رو داشتم یه ذره پررنگتر، احساس میکنم که جشنواره جونداری، این 16 تا فیلم حالا هول هوش 16 تا فیلم حسابی فیلمای خوبی هن.
آره به قولی اصطلاح فیلمای خونداری هن.
آره همین دقیقا میخواستم یه همچه اصطلاحی استفاده بکنم.
آره فیلمای فرملات خوب دیدنی یعنی. ببین سینما یک وجه جدیش وجه سرگرم کننده ی ماجراست و وجه دیگرش حرفایی که کارگردان ها توی فیلمشون دارن میدن. این حرف ها میتونه حرفای تعریفی و تمجیدی باشه، میتونه حرفای انتقادی باشه، میتونه مطرح کردن یک اتفاق و حادثه کوچک باشه، میتونه بزرگ کردن همین حادثه های کوچک باشه و هزار تا چیز دیگه.
درسته.
همه اینها در کنار هم سینما رو تبدیل به یک عنصر و یک مدیای بسیار جذاب میکنه برای اینکه مخاطبش رو در کنار سرگرم کردن پیغام های خاص و خوبی رو بهش بده. از فیلم محسن قرایی گفتیم برگردم به اون، فیلم محسن این کار رو میکنه، پیرنگ های سیاسی خیلی جدی داره فیلم.
بله.
اما اونقدر میگم همه یه ترکیب فیلم خوبه که تو همه رو با هم یک جا میپذیری. یه دفعه نمیگی اون دیالوگ فقط خوب بود.
آره متوجه.
اون دیالوگ. این اتفاق رو مثلا پارسال برادران عکس رسید به پوست رقم زد.